نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا. شما شب زنده داران در نخستین ثانیه های یک شنبه در ایران نیمه مرداد ماه. آزاده انصاری هستم و همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. مثل همیشه بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله نیمه شب همراه بشیم با مهتاب وحیدی‌راد.
با سلام و شب بخیر. مراسم تحلیف حسن روحانی با حضور شماری از مقام‌های رسمی ایران بعد از ظهر شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و حسن روحانی به عنوان رئیس دولت دوازدهم سوگند یاد کرد.
من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
به گزارش رسانه‌های ایران بیش از 70 هیئت خارجی نیز برای حضور در این مراسم از شامگاه جمعه وارد تهران شدند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز از شرکت کنندگان در این مراسم بود که پیش از برگزاری مراسم تحلیف در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر بر لزوم پایبندی همه طرف‌ها به توافق هسته‌ای تاکید کرد. حسن روحانی نیز در این دیدار با تاکید بر پایبندی ایران به تعهداتش از تحریم‌های جدید آمریکا علیه تهران و آنچه عدم پایبندی واشنگتن به توافق هسته‌ای خواند انتقاد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه با امضای طرح تشدید تحریم‌های ایران راه را برای تحریم سپاه پاسداران هموار کرد. دولت آمریکا با انتقاد از آزمایش‌های موشکی ایران آن را مخالف با روح توافق هسته‌ای می‌داند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برنامه موشکی ایران اهداف دفاعی دارد و برجام را نقض نمی‌کند. پس از پایان مراسم تحلیف حسن روحانی، رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه در کنفرانسی خبری بر همکاری با دولت برای بهبود اقتصاد کشور تأکید کردند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران مشکلات معیشت و بیکاری را از جمله اولویت‌هایی دانست که دولت باید جهت رفع آن تلاش کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از آمادگی مجلس برای همکاری با دولت به ویژه در زمینه افزایش تولید و رفع بیکاری خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این کنفرانس خبری برجام و رفع تحریم‌ها را از دستاوردهای دولت 11 دانست و اعلام کرد که دولت او در 4 سال گذشته به بخش بزرگی از وعده‌های خود عمل کرده است. اما برخی از منتقدان دولت و مدافعان حقوق بشر می‌گویند حسن روحانی به وعده‌های خود در زمینه آزادی بیان و حقوق بشر عمل نکرده است. رسانه‌های خبری ترکیه گزارش می‌دهند که ارتش آن کشور حضور نظامی خود را در مرزهای جنوبی همجوار خاک سوریه برای مقابله با شبه نظامیان کرد افزایش داده است. آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ترکیه به شدت مخالف حضور شبه نظامیان کرد در قالب واحدهای مدافع خلق در شمال سوریه است. واحدهای مدافع خلق از متحدان اصلی آمریکا در جنگ علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش در خاک سوریه هستند. آنکارا واحدهای مدافع خلق را یک گروه تروریستی و وابسته به شبه نظامیان کردی می‌داند که در داخل خاک ترکیه علیه حکومت مرکزی در حال جنگند. آزاده.
ممنونم از تو. مهتاب وحیدی‌راد بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی برگزار شد. اولویت او در دولتش چه خواهد بود؟
اولویت آقای روحانی مسئله اقتصاده، ولی همینم مشکل داره با میزان دخالت نهادهای عمومی یا سپاه پاسداران و بنیادها.
برنامه دیدگاه ها رو هم خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. همونطور که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور ایران در مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوریش تصریح کرد که ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود، اما در مقابل تداوم بدعهدی‌های آمریکا هم سکوت نمی‌کند. آقای روحانی در این حال گفته که هر گونه نقض تعهدات در این معاهده بین‌المللی با واکنش یکپارچه ملت و دولت ایران مواجه خواهد شد. دقایق پیش در مورد نطق آقای روحانی در مراسم تحلیف با احسان مهرابی گفتگو کردم، خبرنگار پارلمانی از برلین. احسان، نطق آقای روحانی مشخصاً در چند بخش تقسیم بندی شده بود. مسائل سیاسی و اقتصادی و برجام و روابط بین‌الملل شاید بشه گفت از اصلی ترین بخش‌های این نطق بود. اجازه بدید قبل از اینکه سوالم ازت بپرسم، بخشی از سخنان آقای روحانی رو در حوزه سیاسی بشنویم.
این دولت می‌خواهد دولتی معتدل باشد که نه با هر پرخاشی بترسد و تسلیم شود و نه با هر هیجانی برا شفته شود و بجنگد. ما دولتی مصلح هستیم که در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی، که صلح را بر جنگ و اصلاح را بر جمود ترجیح می دهیم. ما همیشه آماده دفاع از ملت خود هستیم، اما دفاع را فقط با سلاح ممکن نمی دانیم. ما پشتیبان نیروهای مسلح خود هستیم، اما بزرگ
احسان، مهمترین محورهای صحبت‌های آقای روحانی در حوزه سیاسی چه بود؟
آقای روحانی خیلی تاکید داشت در صحبت‌هاش که رأی مردم یک پیام مشخص داشته و مردم در این انتخابات نظر خودشون رو به صراحت اعلام کردن و با زبان رأی گفتن که چه چیزهایی رو میخوان و چه مواردی نمیخوان، و منتخب مردم هم باید بر وعده هایی که به مردم داده پایدار باشه و به اون وعده ها عمل کنه. همینطور گفتن که ما نیازمند یک درک مشترک و توافق ملی بر سر مصالح ملی و همینطور همکاری درباره این مصالح ملی هستیم و تفاهم و همکاری ملی یک ضرورت هست در کشور.
اما مسائل اقتصادی هم یکی از مواردی بود که آقای روحانی توی صحبتاش خیلی تاکید داشت بهش. در واقع از عملکرد اقتصادی دولت قبلی خودش به صورت تمام قد دفاع کرد.
اما باید به هوش باشیم که حفظ این دستاوردها و استمرار توفیقات کشور مستلزم برخورداری از یک اقتصاد قوی، پویا و تأثیرگذار در عرصه جهانی و منوط به توسعه علمی و تکنولوژیک در کشور است. برنامه محوری دولت 12 مبتنی بر همون شعار انتخابات است، یعنی آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت. البته انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند فراهم آوردن برخی مقدمات بوده است. ما از ابتدای دولت 11 یک مسیر 8 ساله را برای انجام اصلاحات اقتصادی طراحی کردیم و در 4 سال ابتدایی، یعنی طی دولت 11، دستیابی به ثبات اقتصادی در داخل کشور و ایجاد تعامل.
شنیدی احسان که آقای روحانی در واقع در دفاع از عملکرد اقتصادی دولتش گفت که به صورت 8 ساله روی این مسائل برنامه ریزی شده بود. چه موارد دیگه ای رو مشخصا در حوزه اقتصاد آقای روحانی مطرح کرد؟
آقای روحانی تاکید داشت که به نوعی یک گزارشی از عملکرد اقتصادی دولت خودش ارائه بکنه. تک رقمی شدن نرخ تورم، دو رقمی شدن نرخ رشد اقتصادی که آقای روحانی ازش به عنوان یک موفقیت بی سابقه یاد کرد، ایجاد اشتغال سالانه 600 هزار شغل و همینطور افزایش تولید نفت ایران از جمله مواردی بود که آقای روحانی به عنوان گزارش عملکرد 4 ساله گذشته خودش ارائه کرد. و همینطور در صحبت‌های امروز آقای روحانی و همینطور صحبت‌های علی لاریجانی رئیس مجلس خیلی تاکید شد بر موضوع سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصاً اینکه مخاطب این صحبت‌ها می‌تونستن نمایندگان دیگر کشورهایی باشن که در این جلسه حضور داشتن.
برجام که یکی از این دستاوردها هست در واقع برای مسائل اقتصادی که آقای روحانی در مورد صحبت میکرد، یکی از موضوعهای کلیدی صحبتهای آقای روحانی بود در این نطق بعد از مراسم سوگند. هم به عنوان دستاورد دولت قبلش در مورد برجام صحبت کرد و همین که در آینده نگاه دولت آینده به برجام چطور خواهد بود.
از سوی مردم و مسئولین کشور به صراحت اعلام میکنم که جمهوری اسلامی ایران آغازگر نقض برجام نخواهد بود، ولی در مقابل تداوم بدعهدی های آمریکا نیز ساکت نخواهد نشست. ملت ایران ثابت کرده است که احترام را با احترام و تحریم و تهدید را با اقدام متناسب و استقامت و مقابله به مصر پاسخ خواهد داد. ما با نو آمدگان جهان سیاست کاری نداریم، اما به کهنه سواران اعلام میکنیم که میتوان تجربه برجام را به یک الگو در روابط و حقوق بین الملل تبدیل کرد. میتوان از این استثناء قاعده ای ساخت. آنان که قصد پاره کردن برجام را دارند بدانند که با این کار تومار عمر سیاسی خود را پاره خواهند کرد.
این بخش از صحبت‌های آقای روحانی در زمینه حوزه سیاست خارجی و همین موضوعی که تاکید کرد که ایران ناقض برجام نخواهد بود، یکی از موضوعهایی هست که میشه گفت در سایت‌های خبری و در شبکه‌های اجتماعی به شدت در موردش بحث شد. میتونی برامون یک کمی خلاصه‌تر بگی از عبارت‌هایی که آقای روحانی در این صحبت‌هاش در حوزه سیاست خارجی استفاده کرد؟
آقای روحانی عبارتی که به کار برد که به نوعی در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته این بود که گفت امروز روز رونمایی از مادر بمب‌ها نیست، بلکه بیایید از مادر مذاکرات رونمایی بکنیم. و این عبارت خاص آقای روحانی مورد توجه قرار گرفته بود. آقای روحانی بار دیگر آمریکا را به نقض توافق اتمی وین متهم کرد و گفت که درسته که این توافق دستاوردهای اقتصادی برای ایران داشته و تاکنون گره‌های زیادی را از اقتصاد کشور باز کرده، اما بدعهدی آمریکا بی‌اعتماد بودن به این کشور رو به عنوان یک شریک به اثبات رسونده. کنایه‌هایی که در واقع آقای روحانی مطرح می‌کرد، چه در موضوع توافق اتمی وین مبنی بر این که اگر کسانی که قصد پاره کردن برجام را دارند تومار سیاسی خودشون رو پاره می‌کنند، و همینطور صحبت‌های تلویحی کرد درباره سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه و فروش تسلیحات به کشورهای منطقه، و اعلام کردن که این اقدامات باعث تنش درگیری‌ها در منطقه میشه و بذر اختلاف و دو دستگی رو در منطقه میکاره. این تعبیری است که آقای روحانی به کار برد و همینطور گفت که ما میخواییم صدای اعتدال رو به صدای عالم و صدای منطقه تبدیل بکنیم، که در واقع این بخش از صحبت‌هاشون به نوعی مخاطبش میتونست فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و دیگر مهمانان خارجی این نشست باشه.
میتونی خیلی خلاصه و کوتاه بگی که رئیسان دو قوه دیگه چه موضوعی رو مطرح کردن؟
رؤسای دو قوه ابراز امیدواری کردن که آقای روحانی به زودی کابینش رو به مجلس معرفی بکنه. علی لاریجانی تاکید داشت بر اجرای برنامه ششم توسعه از سوی دولت، که این برنامه مورد مناقشه مجلس و دولت هست و عملا دولت به بخش‌های زیادی از اون انتقاد داره و به نوعی به نوع تصفیه این برنامه در مجلس هم انتقاد داره. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه صحبت‌هایی کرد که با صحبت‌های دو رئیس قوه تا حدودی متفاوت بود و بیشتر یک متن فقهی و قرآنی رو خوند و تاکید کرد بر اینکه بنیادی ترین مبنای قانون اساسی نگاه توحیدیه و این نگاه توحیدی در عرصه سیاست خارجی میگه که از هیچ قدرتی نباید ترسید.
خودت میدیدی احسان زمانی که مراسم در حال برگزاری بود، خیلی از کاربران توییتر در حال توییت کردن صحبت‌های آقای روحانی بودند، به حاشیه‌های مراسم می‌پرداختند و توی بقیه شبکه‌های اجتماعی هم خیلی فعال بودند کسانی که سعی کردن عکس‌هایی رو منتشر کنند. یک کمی از این حاشیه‌ها برای ما بگو که نسبت به دوره‌های قبل خیلی انعکاس پررنگ‌تری داشت.
عکس یادگاری که شرکت کنندگان در نشست گرفتن بازتاب زیادی داشت و این تعبیر مطرح شد که این عکس مردانه‌ای بوده. در تصاویری که از تلویزیون ایران پخش می‌شد، فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قصد داشت که در کنار آقای روحانی بیسته. اون تصاویری که در لحظه اول پخش می‌شد، اما همراهانشون اعلام کردند که ایشون در واقع در گوشه دیگره باید بیستن و در واقع در حاشیه تصویر قرار گرفتن، که این عکس بازتاب‌های زیادی داشت. عکسی از تلاش نمایندگان برای اینکه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عکس یادگاری بگیرن هم خیلی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشته، و همینطور عکسی که حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر خارجه ایران گرفته، یعنی آقای قشقاوی در حال عکاسی است و از نمایندگان مجلس که قصد داشتن با خانم موگرینی عکس یادگاری بگیرن در حال گرفتن عکس هستن که این موضوع هم بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. قطع شدن پیاپی میکروفون‌ها چه در زمان پخش سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس و چه زمانی که آقای روحانی صحبت کردند بعد از مراسم تحلیل و با حضور رئیس دو قوه، هم از حاشیه‌های مراسم امروز بود که خبرنگاران صدا و سیما از آقای روحانی می‌خواستن که صحبت‌هاشون رو تکرار بکنن و می‌گفتن ضبط نشده، اما رؤسای سه قوه اصرار داشتن که همون چیزهایی که ضبط شده رو پخش بکنین. و موضوع شرکت کنندگان برنامه هم یکی از حاشیه‌های برنامه امروز بود.
احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی از برلین با ما بود و در مورد مراسم تحلیف حسن روحانی گفت رئیس جمهور ایران که روز شنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. اما یکی از محورها و مباحثی اصلی که در صحبت‌های آقای روحانی مطرح شد مباحث اقتصادی بود. احمد علوی اقتصاددان در سوئد بخش‌های اصلی این سخنان رو برای رادیو فردا برمی شمارد.
اگه بخوایم خلاصه کنیم کل سخنرانی آقای روحانی رو، میباید گفت ایشون نقطه اساسی تمرکزش روی دو موضوع اساسی و کلان گذاشته، یکی سیاست خارجی و دیگه مسائل اقتصادی، که البته این دوتا رابطه دو سویه هم با هم دیگه دارن. چرا؟ برای اینکه به اتفاق نظری که بین سران حاکمیت وجود داره، یکی از نقاط ضعف اساسی حاکمیت مسئله ناکارآمدی اقتصادیه که خودشون نشون میده، مثلا در نابسامانی نرخ سرمایه گذاری، اهم از سرمایه گذاری داخلی یا خارجی، و همچنین ناکارآمدی نرخ رشد اقتصادی و نوسانش و کمبودش. از این مسئله که بگذاریم، مسئله اشتغال وجود داره که خانواده های ایرانی با اون کم یا زیاد مواجه هستن و اون رو تجربه میکنن، و میرسیم به مسئله سرمایه گذاری خارجی. سرمایه گذاری خارجی البته یک معنای نمادین داره که نشان میده که یک کشور مقبولیت بین المللی داره، یک کشور پذیرفته شده از سوی محافل مالی، اقتصادی و کشورهای جهان، و یک معنای واقعی داره. معنی واقعیش اینه که خب طبیعی است که با توجه به ورود سرمایه به ایران سرمایه گذاری انجام میشه. سرمایه گذاری تنها مربوط به این نیست که فرضاً دلار وارد ایران میشه، بلکه این سرمایه گذاری با خودش تکنولوژی میاره، کارآمدی مدیریت میاره، کارآمدی سازمانی میاره و آموختن و آمیختن با جهان پیرامون، جهان پیشرفته هست. اهمیت اومدن سرمایه به ایران یکی از مواردش اینه که با جذب سرمایه خارجی، حتی سرمایه داخلی هم ترجیح میده در اقتصاد ایران باقی مونه و از فرار سرمایه جلوگیری میشه. خب بخش قابل توجهی از مخاطبان آقای روحانی سران کشورها یا مقامات سایر کشورها هستن، طبیعتاً میباید ایشون مسئله سرمایه گذاری خارجی رو مطرح بکنه و با تاکید با ثباتی که ایشون گفت، یعنی مسئله ثبات اقتصادی و ارضی، و همچنین به نوعی با ابراز تمایل و اینکه اقتصاد ایران گشوده است به سمت سرمایه خارجی، تلاش بکنه که نظر اونا رو جلب بکنه برای اینکه محافل اقتصادی خودشون رو فعال بکنن برای سرمایه گذاری در ایران. اما باید توجه داشت که ما در ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی با دو مشکل عمده روبرو هستیم. یکیش مسئله اینه که علی‌رغم اینکه آقای روحانی ادعا میکنه که سرمایه گذاری در ایران هیچ مشکل حقوقی یا قانونی نداره، ولی ما میدونیم که قوانین در ایران به خصوص قانون اساسی چنان تفسیر بسیره که با قدرت یافتن جناح مقابل، یا اینکه حتی جناح مقابل در شرایط فعلی که الان قوه مجریه رو در اختیار نداره، میتونه با اشاره به این قانون یا اون قانون یا با تفسیر این قانون اون قانون فضایی رو ایجاد بکنه. این فضای ناامن باعث میشه که سرمایه گذاران خارجی نیان. نمونه شد در مورد توتال یا حتی سرمایه گذارهای دیگر هم ما دیدیم که با چه پروسه کندی صورت گرفت تا به اینجا رسیده، باز هم مناقشه در مورد اون وجود داره، علی‌رغم اینکه این سرمایه گذاری تمام حمایت‌های قانونی و حتی بیشتر مقامات هم داشت. الان جناح مقابل اگر بتواند تلاش خواهد کرد که اون رو متوقف بکنه، کما اینکه دنبال این هم هستن. بجز مسائل حقوقی، مسائل حقیقیه بیاد داشته باشیم که اقتصاد ایران الان تحت سلطه سپاه پاسداران و نهادهای شبه دولتی موازیه، و این رقابت در ایران رو، این سرمایه گذاران خارجی رو نگران میکنه برای اینکه سرمایه‌هاشون رو بیارن. مسئله اینه که رقابت وجود نداره، فساد بسیار گسترده گسترده‌ای که البته یک بخش از این فساد با حضور سپاه و نهادهای شبه دولتی در اقتصاد ایران توزیع داده میشه. بنابراین علارغم اینکه اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری خارجیه و سرمایه‌گذاری خارجی میتونه به رشد پایدار اقتصادی در ایران کمک بکنه، اما وعده‌هایی که آقای روحانی میده یک موانعی داره برای تحققش. و از طرف دیگه اگر توجه بکنیم به وزن سیاسی و اقتصادی کسایی که مشارکت کردند در این مراسم تحلیل، متاسفانه باید گفت که آقای روحانی مخاطباش در جای دیگه هستند. این کسانی که در این مراسم تحلیل شرکت کردن، اینها کسایی نیستن که قادر باشن یا تمایلی داشته باشن که در مورد سرمایه‌گذاری در ایران مشارکتی داشته باشن. این نکات رو البته باید توجه داشت که اگه قرار بود آقای روحانی واقعا در مورد جریان کسب اعتبار باشه در نزد سرمایه‌گذاران، بازرگانان، می بایست دست کم افرادی که انتخاب شدن و دعوت شدن از سوی کشورهایی باشن که علاقمند هستن به سرمایه‌گذاری.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد، و نگاهی داشت به محورها و مباحث اقتصادی که در نطق حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوریش گفته شد. اما شما در مورد مراسم روز شنبه، در مورد برگزاری مراسم تحلیف و سخنان حسن روحانی در این مراسم چه فکر میکنید؟ حتما با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میان بگذارید.
اگر به جای آقای روحانی بودم، از هر استانی با اون لباس‌های محلیش یک نفر رو به عنوان نماینده و تنوع رنگ‌های لباس اینها به ایران دعوت می‌کردم در این مجلس برای مراسم تنفیذ و نمی‌دونم سوگند، و در صف جلو مهمان‌ها اینو قرار می‌دادم که بگید که ما نماینده این قشرهای جامعه در همه کشورمون هستیم، و بعد اون مراسم ها، نه اینکه بیای اول فقط مسائل مذهبی رو عنوان کنی بدون اینکه نماینده جامعه تسنن رو که 17 میلیون هستن در ایران، یکی از اینها رو دعوت کنی، مخصوصا آقای عبدالحمید رو از استان بلوچستان. واقعا جای تأسف داشت.
آقای روحانی، شما که امروز داد بر می آورید سرمایه گذاری نمی شود و این نمی شود و اون نمی کنند، شما هنوز هم بزرگان شما اعتراف می کنند که باید جایزه نوبل رو برای اعدام‌های 67 دریافت کنند. بر کدام زمینه ساخته شده که مردم ایران که مال اون مملکت هستند به شما اعتماد کنند؟ تا چه رسد به بیگانگان؟ زهی خیال باطل. شما بجز شکنجه، اعدام، تجاوز، سعی‌طوسی و غیر و ذلک نام خوشی ندارید. متاسفم برایتان.
آقای روحانی، من از شما گله دارم. یک کارگر بدبخت میخواه بره یک گواهی نامه بگیره، چرا این انتظامی قانون نداره 500 هزار باید بده، 100 تومن دوری دیگه تا بتونه یک گواهی نامه بگیره؟ آخه آقای روحانی، گوشت کیلو 20 تومن شده کیلو 50 هزار تومن، روغن 20 هزار تومن 4 کیلویی شده 40 هزار تومن. آقای روحانی، تخم مرغ دونه 400 تومن شده دونه 800 تومن. آقای روحانی، اداره آب و برق، گاز که مردم لخ میکنن، 10 هزار تومن آب مصرف کردم باید 50 هزار تومن بدم، آبنمان، مالیات، عوارض آبای روستایی، نمیدونم چه چیزایی، 10 هزار تومن آب باید 50 هزار تومن. خوب یه دفعه بگین آقا مصرفتون شده 50 هزار تومن، بابت 10 هزار تومن 40 هزار تومن مالیات و عوارض و آبنمان میگیرین. آخه خدا رو خوش میاد یه بازنشسته آقای روحانی از کجا بیاره؟ چرا به سازمان آب استان البرز تذکر نمیدین 10 هزار تومن مینویسه 50 هزار تومن؟ چرا به نیروی انتظامی تذکر نمیدی آقای روحانی؟ خواهش میکنیم ما ملت، آقای روحانی به شما رأی دادیم که تو این گرونی ها رو بگیری، خواهش میکنیم ازت لو این گرونی ها رو، خصوصا نیروی انتظامی که مردم بتونن یک گواهی نامه بگیرن. آب و گاز و برق و اینا که 10 برابر میاد، خواهشن به اینا رسیدگی کنیم.
بازیکنای ایرانی رو گفتن که چون بازی کردن میخوان فاینشون کنن. این مسئله خیلی مسخره است. خود ایران داره با اسرائیل دیل میکنه. چجوری میشه که خودشون بیزینس با اونا دارن ولی که بازیکنای ما اجازه ندارن کاری بکنن؟ اینو آقای خامنه‌ای لطفاً توضیح بدهید از این بابت.
برنامه تقابل بسیار برنامه جالبی هست و خیلی نکات رو داره برای ما رو میکنه. من خودم همیشه فکر میکردم که اینا جنگ زرگری هست بین جناح‌های رژیم. خوشبختانه امکاناتی وجود داره که اینها رو ما چاپ میکنیم و میفرستیم برای دوستانمون در درون کشور که مشکل فیلتر دارن. دست درد نکنه، خیلی برنامه جالبیه. براش باید خیلی زحمت کشته باشید، وگرنه تو زحمت نکشی به خوبی نمیشه. موفق باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید یا از طریق تلگرام صداتون رو ضبط کنید و بگید شما در مورد مراسم تحلیف و سخنانی که در این مراسم گفته شد چه فکر میکنید. مطلب تصویر و صدای خودتون رو از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. با پایان مراسم تحلیف حسن روحانی در عصر شنبه، او به طور رسمی رئیس جمهور دوره 12 ایران شد. او در دوره نخست 4 ساله ریاست جمهوریش با چالش‌های زیادی در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی، آزادی‌های مدنی و فرهنگی روبرو بود. همکارم رضا جمالی در گفتگوی با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، از او درباره چالش‌های پیش روی حسن روحانی در دوره دوم 4 ساله ریاست جمهوریش پرسیده.
اولویت آقای روحانی مسئله اقتصاده، ولی همینم مشکل داره با میزان دخالت نهادهای عمومی یا سپاه پاسداران و بنیادها. این چالش کمی نیست. چالش بعدی به نظر من تقسیمیه که در استقرار دولت داره، یعنی دولتی که در دوره احمدی‌نژاد شکل گرفته و به نام بخش عمومیه، بخش عظیمی از اقتصادیان در اختیار گرفته و بنیادها حاضر نیستن به راحتی همه اختیارات رو واگذار کنن. آقای روحانی از طرف به همکاری همه نیاز داره. چالش هایی که از نظر ایشان بعدی هست، یه مدار قانونی کردن روال یک سیر قوانینی هست که میتواند با آزادی مدنی کمک کنه. مهمتر از اون یه چالشی هست که آقای روحانی به نظر من با اصلاح طلبان خواهد داشت که به 1400 کنه انتخابات ببرن و اگر همه سرمایشون رو پشت آقای روحانی بیارن، اون موقع رفتار آقای روحانی براشون مهم میشود و قابل نقد، مثل همین وزیر کشور فعلی که بهش انتقاد دارم. و چالش دیگه آقای روحانی اینه که از این طرف آقای روحانی به رهبری آینده هم فکر میکنه، از این طرف باید حمایت مردم داشته باشه. نکه ایشان به نظر من مهمترین اصلش میذاره بر اصلاح و بهتر شدن وضع اقتصاد، چون اینطوری میتواند میانه همه طرفها رو داشته باشه و اینم موفقیتش بستگی داره به میزان رقابت و تقابل با بخش عمومی که عمدتا دست بیگ و نظامیانه.
آقای رحمانی، به رغم آغاز دوره نخست 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی که فهرست کابینه خودشون رو اعلام کردن در این دوره، یعنی در دوره دوم 4 ساله ریاست جمهوریشون، ایشون فهرست کابینه 12 رو اعلام نکردن. آیا از نظر شما دلیلی داشته؟
میگن شنبه اعضا اعلام میشه. چشمکی شایعات زیاده که این بار حتی از طریق رهبری حتی به معاونین وزرا دید داده شده و برخی از دخالت در تعیین وزرا خیلی زیاد بود، حتی تا نه وزیر. اینا رو نمیشه رد یا تایید کرد، ولی فشار رو آقای روحانی در تعیین کابینه چند جانبه است. توقع جامعه مدنی، توقع اصلاح طلبها، چون دوتا بازم با هم فرق دارن، و توقع سپاه. میدونن دیداری هم فرماندهان سپاه با آقای روحانی قبل تشکیل کابینه داشتن. این صد درصد اعلام خواسته ها بوده دیگه. آقای روحانی هم در این نسخی که در مجلس کرد یک حالت گرفت، حالت بین تایید قوای نظامی و مسائل دیپلماسی. البته اگه اینه پیش ببره و دکترین ازش خلق کنه خوبه که نظامیان بیان پشت سیاسیان، ولی هنوز ما هیچ چیز محکمی در این مورد ندیدیم. ولی نشان میده که کابینه و تشکیل کابینه با چالش‌های جدی روبرو بوده و باید دور ایستادی. شایعات اینه که حتی زنان حذف شدن در کابینه، علتش مخالفت مراجع میتونه باشه. از اهل سنت و کابینه پست قوی ندارن و این سنت همچنان استمرار پیدا کرده.
آقای رحمانی، غیبت برخی چهرهای شناخته شده در مراسم تحلیف حسن روحانی مشهود بود، از جمله غیبت محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی رؤسای جمهوری پیشین ایران، و همچنین میشه به فرمانده کل سپاه پاسداران اشاره کرد که ایشون هم نبود، و حتی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان.
توجیه آقای فرمانده کل سپاه پاسداران هم خب اونتون نظامیان بودن و در حدی میشان بودن، اون زیاد نمیدونه مهم باشه، ولی نبودن احمدی نژاد کاملا مشخصه. آقای احمدی نژاد با لاریجانی رابطه خوبی نداره، لاریجانی میزبان بوده. ما میدونیم که حتی ما شنیدیم که آقای شریعت مداری خواسته آقای مولوی دعوت کنه ولی آقای لاریجانی دعوت نکرده و ایشان هم گله کرده. مولوی عبدالحمید یکی از عوامل پیروزی آقای روحانی بوده توی انتخابات و یک عامل مهم برای پیروزی، واقعا نبودنش جای تاسف داره. وقتی شما چنین چهره‌ای که از خودش چهره ملی نشان میده تو مراسم تحلیف دعوت نمیشه، این خیلی سوال برانگیزه. آقای احمدی نژاد که اختلافش با خانواده لاریجانی خیلی شدیده، آقای خاتمی که خب مورد نظر آقای رهبری نیست، و این در تفسیر آقای حسین شریعت مداری اینه که ما در بالا سرها رو قطع میکنیم از پایین رسلا رویش میشه. این رویش هم توجیهی است که آقایان در مورد رفتارشان دارن و چهره های معمولا مقامدار گذاشته هم دیگه آقای موسوی کاظمی هم در حسرن در دیگه مراسم تحلیف آقای خاتمی در مجلس حضور داشتن. این قسمت سعادیه، ولی اینکه آقای مولوی عبدالحمید نمیدونه در این مراسم شرکت کنه و حتی گله میکنه، این جای به نظر من تاسف و تأثر بیشتری داره و خصوص مورد توجه آقای روحانی هم باید باشه. وقتی از تمام کشورهای اسلامی حرف میزنه آقای روحانی، از تعامل با کشورهای همسایه و مسلمان حرف میزنه، و چطور شما وقتی یک رهبر اهل سنت دعوت نمیکنی در داخل کشور خود چگونه میخواد با بیرونی ها گفتگو کنی؟ گفتگو معمولا از داخل کشور شروع میشه، با مردم خود شروع میشه. آقای روحانی هم اگر مسئول این دعوت نیست، باید خلاصه به این مسئله توجه داشته باشه. این قابل توجیه نیست که مولوی عبدالحمید مثلا به این مراسم نباشه.
تغییر رحمانی تحلیلگر مسئله سیاسی مقیم فرانسه بود که رضا جمالی با او گفتگو میکرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بله، میتونید از طریق همین صفحه اینستاگرام به صورت مستقیم با ما در ارتباط باشید و برای ما عکساتون رو بفرستید. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در نخستین شب مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان، ایران صاحب دو مدال طلا شد و دو نماینده ایران حذف شدند. در این مسابقات که در فنلاند جریان دارد، پوریا دادمرز فرنگیکار وزن 50 کیلوگرم ایران در کشتی فینال با امتیاز 6-0 جردن سوبرادو کشتیگیر آمریکایی را شکست داد و بر سکوی اول جهان ایستاد. مدال طلای دیگر ایران را کرامت عبدولی در وزن 60 کیلوگرم به دست آورد که در فینال الکساندر هروشین نماینده اوکراین را 5-0 برد و به مقام قهرمانی رسید. اما محمد شربینیازی در وزن 74 کیلوگرم در آخرین کشتی خود 14-4 از حریف هندی شکست خورد و حذف شد. محمد نوروزی هم در 96 کیلو با شکست از کشتیگیر فنلاند از دور رقابت‌ها کنار رفت. دو نماینده ایران در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در لندن از دور مسابقات حذف شدند. حسن تفتیان قهرمان 200 متر ایران این مسافت را در دور مقدماتی در مدت 10.34 ثانیه دوید و پنجم شد و از رسیدن به دور بعد باز ماند. احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک هم نتوانست بیش از 63.3 متر پرتاب کند و در نتیجه او هم در همان دور مقدماتی حذف شد. حدادی در بازی‌های المپیک لندن با رکورد 67.28 متر برنده مدال نقره شده بود. تیم ملی بسکتبال ایران برای شرکت در مسابقات بسکتبال کاپ آسیا تا ساعتی دیگر عازم بیروت محل برگزاری مسابقات خواهد شد. در دور مقدماتی رقابت‌ها ایران با هند، اردن و سوریه هم گروه است. تیم ملی بسکتبال ایران در شرایطی در مسابقات کاپ آسیا شرکت می‌کند که چند بازیکن خود را به گفته مهران حاتمی سرمربی تیم به همراه ندارد.
آقای اصغر کاردوست ناراحتی دست آقای یوسف فند فکر میکنم ایشونم ناراحتی پا داشتن که حضور پیدا نکردن. آقای سعید داورپنا بودن که انصراف دادن مرحله اول، خب به طب صلاح هم نبود که ما دور دوم ازشون دعوت کنیم. بقیه بچه آقای حدادی هم مصدومیت داشتن و تا همین اواخر معلوم نبود که واقعا به تیم ما اضافه میشن یا نه.
که اضافه شد و محمد حسن‌زاده هم که به علت گوش کردن به موزیک با هدفون در اتوبوس تیم ملی از حضور تیم ملی محروم شده است، همراه تیم نخواهد بود. تیم ملی بسکتبال ایران که سال گذشته عنوان قهرمانی آسیا را کسب کرده، برای دفاع از این عنوان به لبنان می رود. در فرانسه فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لیگ یک با دو بازی آغاز شد و تیم‌های موناکو و پاریس سن ژرمن قهرمان و نایب قهرمان فصل پیش به مصاف حریفان رفتند. موناکو 3-2 تولوز را برد و پاریس سن ژرمن با دو گل امیان را بدرقه کرد. و در آلمان ساعتی پیش سوپرکاپ این کشور را بایر مونیخ قهرمان بوندسلیگا و دورتموند قهرمان پوکال یا جام حذفی آغاز کردند که هم اکنون ادامه دارد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. این آخرین بخش خبری بود، اما در ادامه باز هم بخش تحلیلی ما ادامه داره و میتونید با فرین عاصمی همراه بشید و برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. خیلی از شما متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. شب بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در هفته‌های گذشته بحث حضور زنان در کابینه دولت دوازدهم بسیار مطرح شده. اخیراً 175 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار معرفی زنان شایسته و توانمند به عنوان وزیر در دولت دوازدهم شدند. تعدادی از فعالان زن و نمایندگان پیشین و فعلی مجلس هم روز 24 تیر ماه در دیدار با اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی فهرستی از نامزدهای زن برای وزارت و دیگر سمت‌های مدیریتی را به او ارائه کردند. موانع رسیدن زنان به مقام‌های بالای سیاسی در ایران چیست؟ من فرین عاصمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته به این موضوع پرداختم. با حضور دو کارشناس، مهناز افخمی، دومین وزیر زن در ایران پیش از انقلاب 57 و بنیانگذار سازمان بین‌المللی آموزش و همکاری‌های زنان و ویکتوریا طهماسبی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو. خانم افخمی، شما پیش از انقلاب 57 در ایران وزیر بودید، دومین وزیر ایران هستید. موانع انتخاب وزیر زن در ایران چیا هست؟ فکر میکنید که چرا ما الان وزیر زن نداریم در حال حاضر؟
میتونیم برگردیم به انتخاب خود من که اولین وزیر زن بودم در خاورمیانه و دومین در دنیا. این بعد از کنفرانس بین‌المللی سازمان ملل در مکزیک که در اون ایران یک نقش خیلی کلیدی داشت و هم در سطح بین‌المللی که یک مرکز تحقیقاتی منطقه‌ای در تهران به تصویب سازمان ملل رسوندیم، همین که برنامه کار جهانی رو هیئت نمایندگی ایران تهیه کرد، همین که در سراسر مملکت کنفرانس‌هایی در استان‌های مختلف در زمینه نقش زن داشتیم برای 12 ماه در سال زن، سال 1975. در آخر این دوران، در آخر اون سال، من به این سمت رسیدم. منظورم از چارچوب زمان که درش من این سمت رو داشتم این است که بایستی یک تعهدی از طرف حکومت باشه به یک نوع تصوری از جامعه‌ای که می‌خوایم درش زندگی کنیم و یک تعهدی راجع به مشارکت زنان در همه جنبه‌های فعالیت در مملکت. و خب این نتیجهش این بود که حرکت تقریبا میشه گفت که استثنایی در اون زمان در ایران انجام بشه و خب مخالفتم باش خیلی زیاد بود، مخصوصا در بین افرادی که محافظه‌کارتر بودن و در بین روحانیون و غیره. ولی خب چیزی بود که به نظر میرسید برای پیشرفت مملکت، برای مشارکت کامل زنان که لازمه پیشرفت بود، میتونست مؤثر باشه. ولی الان اون چی در ایران میبینیم اینیست که یک جامعه مدنی خیلی پیشرفته است، مخصوصا در زمینه حرکت زنان تحرک فوق العاده وجود داره، حرکت های استثنایی انجام میشه، ولی تعهد دولت چه از نظر قانونی و از نقطه نظرهای دیگه خب خیلی محدوده دیگه. یعنی دولت یکی از دولت هایی است در سطح جهانی که به هیچ وجه مساوات زن و مرد رو قبول نداره. میدونین بعضی دولت ها هستن که اینو قبول دارن، مثل حکومت خود ما در زمانی که من در ایران بودم، حرفش این بود که مساوات لازمه پیشرفته. حالا تا چه حد میتونستن اینو انجام بدن یا میخواستن اون یه مسئله دیگه است، در سطح جهانی هم این وضع وجود داره. ولی دولت ایران الان هیچ نوع تعهدی به مساوات نداره. صحبت این است که زنان مکمل نقش مردان هستن، نه اینکه مساوی. در نتیجه هیچ تعهد خاصی برای مشارکت زنان در هیچ زمینه خاصی نمیبینن جز در قالب خانواده. حالا اگه بعضی وقتا نقش زنان انقدر از نظر تجربه چیز، از نظر مشارکت، از نظر نقشی که دارن در همه زمینه‌ها حتی سیاسی. یعنی واقعا انتخابات آقای رئیس جمهور تا حد خیلی زیادی مدیون مشارکت زنان بود. مجبور میشن یه حرکتایی بکنن، ولی در واقع اون تعهد به طور کلی در سطح دولتی وجود نداره.
خانم افخمی، در صحبتاتون اشاره کردی که در زمانی که میخواستن شما را انتخاب بکنن به عنوان وزیر، مخالفت‌هایی بود از جمله روحانیون و محافظه‌کاران. یه مقدار بیشتر در مورد این مخالفت‌ها توضیح میدید که چه جوری بود و چه مکانیزمی با اینها برخورد کرد؟
می‌دونین مخالفت روحانیون در زمینه نقش زنان برمیگرده به انقلاب مشروطیت و حرکت هایی که در اون زمان می شد. حتی مدرسه رفتن دختران مسئله بود که تا حد خیلی زیادی مورد مخالفت اونها بود، و وقتی که انقلاب سفید اتفاق افتاد و رأی زن مطرح شد، حق زن در مشارکت سیاسی، خب اون اولین حرکت آقای آیت الله خمینی و دیگر روحانیون، همه اینها بر اساس ماده انقلاب سفید بود که به زنان حق رأی می داد. و همینطوری که دیدیم بالاخره منجر شد به اینه که آیت الله خمینی تبعید شد و تا حدی موضوع مسکوت موند برای مدت ها. یکی از اصول موزه حکومت اسلامی الان و حرکت های قبل از انقلاب، حرکت های سیاسی دست راستی قبل از انقلاب، مخالفت با نقش زن بود. و همین الان هم ببینیم دیگه، الان ما نزدیک 40 سال از انقلاب میگذره و هنوز یکی از گسترده ترین حرکت هایی برای مطرح بودن زنان این نیست که چی باید بپوشن، کجا باید بشینن، تو اتومبیل کی حرکت کنن، و همه جنبه های مختلف، همه حرکات زنان مورد بحث. و روزی نیست که به نحوی محدودیت هایی که برای زنان دیده میشه بحث نشه. در نتیجه این همیشه بود و اون زمان هم بود، البته مسکوت بود تا 2 سالی طول کشید دیگه، تا وقتی که حرکت های انقلابی شروع شد. ولی در تجربه خود من، آقای هویدا که اولین نخست وزیری بود که من باشون کار کردم، که دومی آقای آموزگار بود، آقای هویدا واقعا نگران این موضوع بود. و مثلا فرض کنین از تجربه شخصی من، حتی معرفی من به شاه در شرایطی بود که تقریبا پنهانی بود. یعنی اگر معمولا وزیر رو می بردن در دربار و معرفی می کردن، ما در فرودگاه وقتی که شاه و ملکه آمده بودن برای بدرقه رئیس جمهور سوریه، در اونجا من معرفی شدم و هیچ روزنامه‌نگاری هم گفته نشده بود. فقط یه عکاس از اونجا رد شد، تصادفی عکس گرفت و بعد فرداش تو روزنامه درآمد. یعنی نگرانی تا این حد بود. ولی خب در ضمن نیازهای جامعه هم شدیداً در جهت مشارکت بود و در جهت اینکه زنان نقشی داشته باشن. نه که بگم حالا همه خیلی لیبرال بودن یا خیلی فمینیست بودن، برای این نیست که یه نوع تعهدی بود به اینکه نصف جمعیت، بدون نصف جمعیت که زنان هستن نمیشه توسعه انجام بگیره، و به خاطر اون بود. یعنی تا حدی میشه گفت که دندون به جگر میذاشتن و کاری که باید میشد میکردن، اونایی که تعهد نداشتن. به هر حال تلاشی بود که اون زمان مطرح شد و خب میشه گفت که در خود انقلاب هم نقش نسبتا بزرگی داشت وضع زنان و تغییراتی که در وضع زنان شده بود.
خیلی ممنونم خانم افخمی. خانم طهماسبی، من میخوام همین سوال موانع انتخاب وزیر زنان در ایران رو از شما بپرسم. شما فکر میکنید که چه موانعی وجود داره بر سر راه زنان برای، حالا نه تنها وزیر، برای اینکه برسن به مناصب بالای حکومتی؟
من کاملا با خانم افخمی موافقم که در رژیم سابق یک تعهدی در مورد برابری زن و مرد وجود داشت، اما این رفرما متاسفانه از بالا بود و به کف جامعه نرسید و باورهای فرهنگی و نهادینه شده فرهنگی رو متاسفانه به هیچ وجه نتونست تغییر بده. بنابراین من اجازه بدین به 4 عامل مهم اینجا اشاره کنم، و اولیش موانع فرهنگی هستش. ببینید، تقسیم جامعه به حوزه عمومی، اهم از حوزه سیاسی و کاری و خیابون و کوچه و بازار که قلمرو مردونه محسوب میشه، و حوزه خصوصی که اندرونی خونه است که متاسفانه قلمرو زنان صرفا محسوب میشه. با اینکه این تقسیم بندی تو جهان مدرن از بین رفته، متاسفانه ایدئولوژیش همچنان در ذهن ما پایداره، و این تقسیم بندی هنوز یکی از اصلی ترین مکانیزم های ارگانایز کردن جامعه در ایرانه. و اینکه ورود زنان به سیاست اونا رو از وظیفه اصلی خودش که همون همسر و مادر و غیره هست غافل میکنه. البته جواب ما این هستش که جهان پر از زنانی که سیاست مدارن، شاغلن، عالمن، دانشمندن، در این حال زندگی خانوادگی دارن، ولی خب این ایدئولوژی سیاسی بسیار قویه و کاملا در جامعه ایران بهش باور میشه. دومیش که برآمده از علت اوله نگاه نهادینه مردانه در سیاست. توجیه که میشه به این شکله که امر سیاسی امری خشنه، امری بیرحمه، به شدت رقابتیه، با روح لطیف زنانه مغایرت داره. اینهایی که من میگم اینا بسیار باورهای قوی هستن. حالا این باور که سیاست مردانه است و بیرحمه و تا حدی هم درسته، همین باعث میشه زنان تمایل کمتری به مشارکت در امر سیاسی نشون بدن و همین عدم تمایل زنان به مشارکت سیاسی به عنوان سندی استفاده میشه علیه خود زنان که ما بهش میگیم دور تسلسل. بنابراین یعنی این که ما به جای اینکه سیاست رو زن باور کنیم، زنان رو از سیاست مردانه محور حذف میکنیم. مثل کاری که دهه ها ما با بازار کار کردیم، بازار کار مردانه بود، زنان از اون حذف بودن. بعد یواش یواش به خاطر مبارزات زنان یاد گرفتیم که برای مشارکت دادن زنان در بازار و کار باید ساختارهای کاری رو عوض کنیم. بنابراین مسئله بیرحم بودن حوزه سیاسی به نظر من دلیل خیلی موجهی نیست. این نگاه نادیده شده مردونه عملا بحثشون اینه که زنانگی رو از بین میبرن و بحثشون اینه که ما پروژه یکسانسازی جنسیتی داریم و در جواب باید گفته بشه که اگه زنی دست رد به زنانگی بزنه به خاطر حضورش در عرصه سیاسی نیست. یعنی این ترس هایی که در کف جامعه وجود دارن ما واقعا باید اینها رو در موردشون صحبت کنیم. و یکی از بهترین مثال‌های نگاه نادیده شده مردونه به سیاست، واقعا نگاه کنید اکرار بسیاری از مردان در داشتن رئیس زنه. به قول یکی از مسئولین جمهوری اسلامی داشتن استاندار زن مشکل زاست، چون اون وقت رئیس سپاه و ارتش و غیره باید به یک زن بگویند بله قربان. دلیل سوم سنت و مذهبه که ما نمیتونیم اونو جدا از مسائل فرهنگی بدونیم. همه ما واقفیم که مراجع سنتی با مشارکت زنان در سیاست مخالفت‌هایی دارند. اما من قویا معتقدم که به مرور زمان این مخالفت‌ها کمرنگ شده و تابع دعواها و رقابت‌های سیاسی شده تا مصلحت اندیشی دینی. مثال واضح وزارت خانم دستشرتیه یا زنان اصولگرای دیگه که در مشاغل مهم اجرایی نقش ایفا می‌کنن. مثلا در مورد خانم دستشرتی با وجود مخالفت بعضی از مراجع سنتی به خاطر موافقت خود آقای خامنه ای همه وادار به سکوت شدن. بنابراین بذارین یه چیز دیگه بگم. در این مقطع تاریخی مشخص در ایران به نظر من حذف زنان از مناصب بالای سیاسی برمیگرده به عدم اعتمادی که به دولت‌های اصلاح طلب وجود داره و چک سفیدی که به دولت‌های اصولگرا داده میشه و اینکه دولت‌های اصلاح طلب برای دنبال کردن پلتفرمشون مجبورن چونه بزنن، امتیازدهی بیشتری بکنن تا در مقایسه با دولت‌های اصولگرا. و متأسفانه منافع زنان اولین قربانی این چانه زنی‌های سیاسیه به نظر من، به خاطر اینکه زنان از محروم‌ترین اقشار جامعه ما محسوب میشن و صدایی ندارن و قدرتی ندارن و وزنی محسوب نمیشن. یعنی مطالباتشون به راحتی نگاه نمیشه بهش یا حذف میشه. یه دلیل دیگه که من میخوام ارائه بدم برای اینکه بگم که این سیاسی بیشتر تا مذهبی اینه که هر جا زنا برای پیشرفتشون با خانواده و فرهنگ مجبور بودن دست و پنجه نرم کنن، دستاوردهای چشمگیری داشتن. تو همراه کردن و همدل کردن این نهادها بسیار موفق بودن. نگاه کنید به مشارکت زنان در بازار کار، زنان کارآفرین، نگاه کنید به موفقیت‌های زنان تو ورزش، تو حضورشون در دانشگاه‌ها، تو مقامات بالای علمی و دانشگاهی. چرا زنا تونستن تو این حوزه وارد شن اما درای سیاست ایران به روشون بسته است؟ بنابراین به نظر من این دلیل سیاسی بیشتر الان هست تا دلایل دیگه، رقابت‌های سیاسی که بهش اشاره کردم. آخرین دلیلی که میخوام ارائه بدم نبود تشکل‌های حزبی و منسجم و گروه‌های سیاسی فعال زنه که حتی در میان اصلاح طلبان منظورمه. در این مورد زیادم لازم به بحث نیست، واقعا کافیه به عکسایی که از گردنمایی اصلاح طلبان چاپ میشه نگاهی بندازید. اصلا اینها اکراه دارن که زن‌های اصلاح طلب رو بذارن که در این عکس‌ها باشن، چه برسه در امر سیاسی اینا رو شریک بکنن. به هر حال در حرف 30% زنها در احزاب اصلاح طلب سهمیه دارن اما فقط به روی کاغذه. و مسلماً دلیل مهم و آخری که میخوام بگم امنیتی کردن مسائل زنانه و سرکوب و زندان کردن و به تبعید فرستادن بسیار از کنشگران زن به خاطر ترسی که هست در مورد حضور زنان در سیاست.
خیلی متشکرم خانم طهماسبی.
خواستم اگر بشه، خیلی واقعا خوشم اومد از صحبت خانم طهماسبی. فقط خواستم به نحوی برگردیم باز به تاریخچه، چون ما بدون اینی که تاریخ خودمونو بشناسیم اون حرکتی رو که لازمه و یا اون دیدی رو که لازمه برای اینی که در آتیه جلو بریم متاسفانه نمیتونیم بدون درک گذشته انجام بدیم. من کاملا موافقم که مذهب به خودی خودش بازدارنده مشارکت زنان نیست. اون چی که بازدارنده است فرهنگ پدرسالاریه که در بین کسانی که الان در ایران حکم فرما هستند فرهنگ 100% قویه و بر اساس جدایی زن و مرد و تعیین فضای خصوصی خانواده برای زنان و فضای عمومی بیرون برای مردان شکل میگیره و این فرهنگ بایستی به تدریج عوض بشه. صحبت بعضی وقتا این نیست که وضع ایران رو حرکت زنان از بالا بود، که واقعا من خیلی دلم میخواست که کمک کنیم به این که این بهتر شناخته بشه، برای این که اگر که ما مشارکت وسیع زنان رو نداشتیم در ایران بعد از انقلاب فقط محدود کردن وضع زنان، اونها رو تحت فشار قرار دادن چه از نظر فضایی که درش میتونن حرکت کنن، چه از نظر لباسی که میپوشن، چه از نظر حرکتشون در جامعه و این جداسازی زن و مرد و این قوانینی که مهمترینشون قانون حمایت خانواده ما بود که هنوز بعد از 40 سال پیشرفته ترین قانونی است که در جهان اسلامی وجود داره. این عقبگردی که شد واقعا یه هزینه هنگفتی برای ایران داشت و ما بایستی درک کنیم که اگر این مشارکت زنان در زمان قبل از انقلاب و در خود دوران انقلاب نبود واقعا ما این همه پیشرفت در جامعه مدنی نمیتونستیم داشته باشیم. پیشرفت‌های زنان بعد از انقلاب که واقعا چشمگیر از نظر جامعه مدنی، اینها بر اساس اون چیزی که در گذشته داشتن و نه فقط بگم دورانی که ما درگیرش بودیم، از اول قرن 20 این حرکت‌ها شروع شد، زنان کار کردند و زحمت کشیدن و بعد امکاناتی براشون فراهم شد. مثلا اینکه در سپاهیان دانش، سپاهیان بهداشت که زنان جوان به جایی که برن توی ارتش میرفتن در دهات کار میکردن و اینکه زنی در اون وضع بره و کمک کنه در یک ده در یک روستا خب نقش خیلی مهمی بود. در انجمنهای محلی زنان نقش داشتن، 330 و چند نفر در انجمنها بودن، 22 نفر در مجلس بودن، سفیر در سطوح مختلف کار میکردن و اینها همشون خودجوش بود و نه اینکه بگم، البته فضا باز بود برای پیشرفت، یعنی تا اونجایی که شما میتونستین ارتباط برقرار کنین بین پیشرفت و توسعه مدرن و نقش زن مخالفت خیلی کمتر بود، ولی خب جامعه پدرسالار بود، درسته. و بعدم باید در نظر بگیریم که ما داریم راجع به 40 سال پیش 50 سال پیش صحبت میکنیم. هنوز که هنوزه در جامعه امریکا بعضی از چیزهایی رو که ما در ایران اون زمان تونستیم عملی کنیم وجود نداره. مثلا مهد کودک که یکی از چیزهای لازمه برای اینکه زن بتونه کار کنه، کار نیمه وقت برای زنانی که بچه کوچیک دارن و بعد مهمتر از همه اینکه یک به اصطلاح کمیته بین 12 وزارتخونه درست شده بود به رهبری نخست وزیر که اینها بتونن برنامه ملی کار رو راجع به زنا پیش ببرن، در هر وزارتخونه ببینن که بودجه چیه، در چه برنامه هایی این بودجه خرج میشه، تا چه حد زنان درش میتونن مشارکت کنن. متاسفانه همه اینها 2 سال آخر قبل از انقلاب عملی شد، وگرنه این چیزی که الان در غرب بهش میگن مینستریمینگ در ایران به بهترین وجهی برنامه ریزی شده بود ولی متاسفانه وقت برای انجامش نشد. برای همین بود که این همه زن آمدن و در تظاهرات شرکت کردن، برای اینکه آگاه بودن، برای اینکه میدونستن حقوقشون چیه و برای همین بود که بعد از انقلاب باز این ادامه پیدا کرد تا حدی که همینطوری که خانم طهماسبی میگن و من کاملا موافقم، در ورزش، در تجارتی، کارهایی که به دولت ربطی نداره واقعا تونستن خودشون نشون بدن. و مثلا این حرکت 1 میلیون امضای ایران یه نمونه است برای دنیا که چطوری میتونن تجهیز کنن خودشونو. این به خاطر ضرب و زندانی کردن و کتک زدن و نمیدونم جلوگیری از مشارکت زنان در هر حرکتی نبوده که این حکومت برگزار کرده، این برای این بوده که واقعا یک آگاهی به وجود اومده که این آگاهی دیگه نمیشه پس گرفته بشه، این پیش میره. حالا تا چه حدی، به چه طریقی، تا کجا باید دید، ولی همین که این مشارکتی که در انتخابات اخیر شد یه چیز فوق‌العاده‌ای بود، یعنی نشون داد که ما شهروندای مسئولی شدیم و خب خود این موضوع یکی از چیزایی است که برای آتی ما خیلی مهمه. ولی نباید فکر کنیم که این یه دفعه شکوفا شد به خاطر محدودیتایی که به وجود اومده، این به خاطر امکاناتی بود که یه قرن روش کار شد و خود زنان به وجود آوردن، کسی از بالا یا از کنار بهشون فشار نیاورد.
خیلی متشکرم خانم افهمی، مرسی از توضیحاتتون. خانم تماسبی، من می‌خواستم یه اشاره‌ای بکنیم به نقش آقای روحانی. منتقدان آقای روحانی میگن که در زمانی که مبارزات انتخاباتی بود خیلی روی رأی زنان حساب کرده بود آقای روحانی، از حقوق زنان زیاد گفت در مبارزات انتخاباتیش، اما بعدش خب مطالبات زنان رو که حالا یکیش این بود که زنان در پست‌های بالا باشن، مثلا وزیر زن داشته باشه، رو برآورده نکرد. شما فکر می‌کنید که آقای روحانی چه نقشی میتونست داشته باشه در شکستن این سقف شیشه یا حضور زنان در مقام‌های بالا؟
من اگر اجازه بدین دو نکته دارم در مورد بحث خانم افخمی.
بفرمایید. خواهش
میشه؟
بله خواهش.
ببینید، من در مورد شواهد تاریخی که خانم افخمی ارائه دادن به هیچ وجه اختلاف نظری با ایشون ندارم و کاملا هم میدونم که اقداماتی که در اون زمان شد خب بسیار مفید بود و به رشد زنان بسیار کمک کرد. فقط من میخوام دو نکته رو، بدون اینکه در تاریخ بمونیم، میخوام دو نکته رو بگم اینجا. سوال من این از خانم افخمی، اگر که این همه رفرم هایی که در رابطه به نفع زنان شد، چطور در عرض 5 ماه تمام این دستاوردها پس گرفته شد بعد از انقلاب؟ چطور شد که وقتی زنان علیه حجاب در تهران تظاهرات کردن کمترین حمایتی از اونها نشد؟ چطور شد تمام قوانینی که به نفع زن بود یک شبه همه از بین رفت؟ اون یک دلیل بسیار پایه‌تر و اساسی‌تر داره و من میگم یکی از دلایلش خب تاریخیه و اونم اینه که بعد از شکوفا جنبش های زنان و جنبش های مردمی و دوران پارلمنتاریسم بعد از ترک متفقین از ایران و زمانی که شاه جوان بود و بعد به خاطر کودتایی که شد و برگشتن شاه و پارانویایی که ایشون داشت در مورد امنیتی دیدن همه چیز، فمینیسم ایرانی رو دولتی کرد. یعنی تمام احزاب، روزنامه‌های زنان، احزاب زنان که در کف خیابون در بین جامعه بود، همه بسته شد، به قول معروف غیرقانونی شد و فمینیسم ایرانی تبدیل شد به یک فمینیسم دولتی. این به نظر من یکی از کارهای بسیار اشتباهات تاریخی که در ایران شد و باعث شد که با تمام رفرم‌هایی که بعد از همونجور که خانم افخمی گفتن در چند سال قبل از انقلاب اتفاق افتاد، متاسفانه اینها در فرهنگ و جامعه ایران نهادینه نشد. در مورد آقای روحانی، این که آقای روحانی با چالش‌های بسیار جدی روبرو هست که اصلا داره شکی، ایشون بحران اقتصادی داره، بحران امنیتی داره، بحران روابط بین‌الملل داره، بحران جنگ داره، مسئله تحریم ها هست، بنابراین و ما روبرو هستیم با جنبش زنانی که صدا نداره، قدرتی نداره، در کانون های قدرت نماینده نداره، بنابراین از حالا مشخصه که بازنده کیه و نافع چه کسی اینجا قربانی میشه. من آقای روحانی رو مقصر 100% نمیدونم، ولی ایشون رو 100% پاسخگو میدونم. یعنی ایشون باید بیاد و به جامعه و به زنها و به تشکیلات زنان توضیح بده و پاسخگو باشه که چطور وقتی که در تمام دوران کارزار انتخاباتی روی زنان تکیه کرد، به زنان قول داد که در امر سیاسی اونها رو مشارکت بده، به اونها قول داد که وزین زن داشته باشه، در مورد وزارت خونه زنان قول داد، چجوری هستش که الان نمیتونه به این قولها پاسخگو باشه؟
خانم افخمی شما صحبتی دارید.
من میخواستم، مجبورم، نمیخوام وارد تاریخ بشم و به هر حال اون نوع تعصباتی که در بین روشنفکران ما در دوران انقلاب به اصطلاح نوز گرفته و هیچ وقت فرصتی برای اینکه اینها درست پاسخگویی بشه نبوده. اولا که این فمینیسم دولتی و این که تمام این چیزها بوده و بعد از بین رفته، این میدونین متاسفانه برای فمینیست های بسیار متعهد و فهمیده و از خود گذشته الان حیفه، به خاطر اینکه یه عده زنی رو که سالها کوشش کردن و تلاش کردن و که کارشون 40 سال بعد هنوز در ممالکی مثل امریکا عملی نشده، اینا رو نفی کردنه. یعنی شاه رو ازش یک غولی ساختن که میتونست هر کار دلش میخواست بکنه و زنان رو یک چیز بی حرکت بدون خلاق رضایت و بدون تعهد که این واقعا صحیح نیست. در تمام مدتی که من در ایران بودم قبل از انقلاب، همون خانمایی که زمان اولین کسایی بودن که رفتن از طرف حکومت برای دانشگاه ها به خارج، همونا برگشتن شدن خانم منوچهریان، شدن خانم فخرآفاق اول و بعد فرخروی پارسا، خانم دولت شاهی. جمعیت های زنان 57 جمعیت زنان داشتن کار میکردن، مجله چاپ میکردن، روزنامه چاپ میکردن. حالا البته که محدودیت سیاسی وجود داشت و یه چیزی که ما باز دوباره فکر نمی کنیم اون چارچوب اجتماعی و فرهنگی زمانه. در زمینه آقای روحانی مثل هر کس دیگه که میاد سر کار، همینطوری که حتی آقای خاتمی که واقعا تلاش میخواست بکنه و آدم روشن فکری بود، نتونست حتی سن ازدواج رو عوض کنه. در نتیجه شما یه مملکتی دارین که چارچوبش جوریه که حتی هر کسی هم که دلش بخواد که یه کاری بکنه یا روشن‌تر باشه، در اون قالب نمیتونه. میدونید شما با خدا روبرو هستین و نه به خاطر مذهب، به خاطر فرهنگ سیاسی که مذهب رو ازش این نوع استفاده میکنه. ولی خب ما خیلی هممون افتخار میکنیم که زنا دارن در اون محیط این همه تلاش میکنن و این همه از خودگذشتگی میکنن و خب بیشتر فعالانم یا در زندانن یا در غربت.
متشکرم از هر دو مهمان برنامه، خانم مهناز افخمی، دومین وزیر زن در ایران پیش از انقلاب 57، و خانم ویکتوریا طهماسبی، استاد مطالعات زنان در دانشگاه تورنتو. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.